بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الميامين لا سيما على بقية الله المنتظر روحي وأرواح العالمين له الفداء. بحث ما در ذیل مسئله 42 از مسائل کتاب شریف عروت الوثقی مرحوم سید یزدی اعلی الله مقامه الشریف بود. مرحوم سید فرمودند که اگر کسی از مجتهدی تقلید بکند سپس شک کند در این که ایشون آیا جامع الشرائط بوده یا نه، وجب علیه الفحص. در ذیل این مسئله عرض شد که 3 صورت در این مسئله قابل تصوره. صورت اول رو عرض کردیم، رسیدیم به صورت دوم. صورت دوم این بود که مکلف احراز کرده مرجع تقلیدش مستجمع شرائط تقلید هست، حدوثاً، یعنی روز اولی که از ایشون تقلید میکرده ایشون جامع الشرائط بوده، بعدن قطع به ارتفاع شرائط و قطع به عدم استجماع شرائط بقاءً پیدا کرده، یعنی یقین کرده که عدالت این مرجع زائل شد یا اجتهادش مثلا زائل شد یا عقلش زائل شد. به هر صورت اون شرایط لازم و معتبر در مرجعیت را دیگه از دست داده. خب در اینجا حکمش چیه؟ حکم این صورت عرض شد مقتضای قاعده جوازه، یعنی انسان میتواند از این مجتهد در اون مسائلی که اخذ به اون مسائل کرده و در اون مسائل از این مجتهد تقلید کرده و هاکذا در مسائلی که از این مجتهد فرا گرفته قاعدتا میتواند باقی بر تقلید باشه و دلیل این مسئله هم عرض شد که به دلیل اینکه معتبر در مرجع تقلید و شرایط لازم در مرجع تقلید حال اخذ از مرجع هست، پس اگر اون زمانی که ایشون از این مجتهد تقلید می کرده ایشون جامع الشرائط بوده، بعد از افتقاد اون شرائط و بعد از زوال اون شرائط لازم و معتبر باز می تواند در همون مسائلی که قبلا تقلید کرده یا فرا گرفته باقی بماند بر تقلید اون مجتهد. دلیلش هم این بود که علاوه بر این که ذکر کردیم معتبر در شرائط مرجع تقلید حال الاخذ بوده و هست، یعنی اون زمانی که از ایشون تقلید کرده اون زمان ایشون جامع الشرائط بود و همون زمان معتبره، شاهد بر این مطلبم این بیان شد که همانطوری که اگر مجتهدی از دار دنیا برود و شرط حیات را از دست بدهد چطور ما میگیم جایز است بقاء بر تقلید آن مجتهد، خب ما نحن فیه هم مثل همون مرگ مجتهده. چه جوری در اونجا با این که مجتهد شرط حیات رو از دست داده، اما به لحاظ این که اون زمانی که ایشون اخذ به فتوای اون مجتهد کرده، این مجتهد دارای حیات بوده، پس بعد از افتقاد حیات و بعد از مرگ اون مجتهد باز میتواند باقی بر تقلید او باشد. هاکذا در ما نحن فیه همون گونه که عرض شد، پس همانطور که فقد قید و شرط حیات مانع از بقاء بر تقلید میت نیست، پس هاکذا در ما نحن فیه هم همین گونه است. این خلاصه آنچه که عنوان شد و مطالبی که در ذیل این سوره ثانیه عرض شد. مرحوم محقق خویی اعلی الله مقامه الشریف در اینجا بیانی دارند و می‌فرمایند که ما نمی‌تونیم به هر صورت ملتزم به این نظریه باشیم و نمی‌تونیم بگیم که مقتضای قاعده جواز بقاء بر تقلید چنین مجتهدی است که یقین داریم شرایط مرجعیت را با این که اول داشته ولی در حالا و اکنون از دست داده، نمیتونیم باقی بمانیم بر تقلید چنین مجتهدی. چرا؟ به دلیل این که فرق است بین مسئله بقاء بر تقلید میت و مسئله بقاء بر تقلید مجتهدی که مفتقد شیئی از شرایط معتبره در مرجعیت است. بین این دو مسئله فرق. چرا؟ به دلیل این که اولا شما مسئله تقلید از یک مجتهدی که الان جامع و شرائط دیگه نیست و بعض از شرائط معتبر در مرجعیت رو از دست داده، این رو قیاس کردید به اون مجتهدی که شرط حیات رو از دست داده و از دار دنیا رفت، این رو قیاس کردید بر مسئله بقاء بر تقلید میت. اولا این قیاس و قیاس خوب باطل. ثانیا بر فرض که بگیم این قیاس باطل نیست، ما در قیاس نیازمند به جامع هستیم، یعنی یکی از ارکان چهارگانه قیاس وجود جامعه، در حالی که در اینجا قیاستان قیاس معل فارقه و این دو مورد با هم دیگه فرق زیادی دارن. چرا که فرق این دوتا این است که ما از مذاق شارع مقدس به دست آوردیم که شارع راضی نیست زعامت دینی و مرجعیت به کسی برسد که مثلا عقل نداره. مرجعیت و زعامت دینی به کسی برسد که عدالت ندارد، علم ندارد، اجتهادش رو از دست داده، در حالی که ما می دانیم که شارع مقدس این شرایط رو در قاضی و شاهد و امثال اینها معتبر می داند. شارع مقدس این امور را از قبیل عدالت، از قبیل عدل و عدالت، عقل، علم و امثال اینها رو در باب قاضی و شاهد معتبر می داند. اون وقت چگونه اینها رو در زعامت دینی معتبر نداند؟ با اینکه منصب افتا من اعظم المناصب الشرعیه است. پس بنابراین ما از مذاق شارع به دست آوردیم که شارع مقدس راضی به مرجعیت کسی که فاقد شرط مثلا عدالت است، راضی به مرجعیت چون این کسی نیست. یک نکته ای رو اینجا بایستی عرض کرد و آن این است که سر این مطلب آن است که اتصاف به تعبیر مرحوم محقق خویی اعلی الله مقامه الشریف، اتصاف به نقیض این شرایط معتبره یا اتصاف به ضد این شرایط معتبره. خود این شرایط معتبر مثلا شرط عدالته، حالا نقیض عدالت می شود عدم العداله، یا ضد عدالت می شود فسق، یا مثلا شرط علم نقیض آن می شود عدم العلم، یا جهل که ضد آن است. در هر صورت اتصاف به نقیض یا ضد این شرایط معتبره یک منقصت دینی یا دنیوی محسوب می شود و شارع مقدس راضی نیست که قیادت و رهبری اسلامی به دست کسی بیفتد که متصف به این منقصتی است که در واقع سبب تعییر و تعییب این شخص در جامعه میشه. پس بناً علی هذا، با توجه به این که اتصاف به نقیض این شرایط یک منقصت به حساب میاد و شارع مقدس حکیم راضی به قیادت اسلامیه برای چنین کسی نیست، و از طرف دیگر این مطلب که شارع مقدس راضی نیست به مرجعیت چنین کسی، اعتبار هم مساعدش هست، یعنی اتفاقا این مطابق با روش متعارف شارع هم هست، یه اعتبار عقلایی هم پشت سرش هست، چرا که اون کسی که متصدی زعامت دینی و مرجعیت تقلید هست اگر خودش سالک جاده شرع نباشد، یعنی خلاف عدالت عمل بکنه، یه ایطور کسی نمیتواند قیادت و رهبری مسلمین رو بکنه و بتواند آنها را به جاده مستقیم و جاده شرع راهنمایی بکنه. مگر می شود کسی که شارب الخمره یه ایطور کسی بیاد دیگران را از شرب خمر نهی بکنه و بگوید شرب خمر حرامه؟ به قول معروف رطب خورده کی تواند که من رطب کند. این رو هم به عنوان یک مؤید مرحوم محقق خویی ذکر می کنن و بعد می فرمایند که این مطلب چیزیست که هازا مما لا یفرق فیه بین الحدوث والبقاء. این مطلبی رو که گفتیم تفاوتی ندارد در این مطلب بین حدوث و بقا، یعنی عدالت و عقل و امثال اینها از اموری هستند که در مقلد همچنان که حدوثاً معتبرند، هاکذا بقاءاً هم معتبرند. و دقیقا همون دلیلی که بر اعتبار این شرایط حدوثاً دلالت دارد، همون دلیل دلالت بر اعتبار این شرایط به حسب البقاء داره. در هر صورت ایشون می‌فرمایند ما از مذاق شارع این رو کشف کردیم که چه در حدوث و چه در بقا این شرایط معتبرند. پس اگر کسی در حدوث دارای این شرایط بود ولی در بقا دارای این شرایط نبود، یا اینطور کسی فاقد شرط مرجعیت هست. پس بنابراین ما نمی توانیم ملتزم به جواز بقاء بر تقلید یک شخص فاسقی که حالا فسق برش عارض شده، قبلا عادل بود الان فاسق شد، یا قبلا عاقل بود الان مجنون شد، نمی توانیم ملتزم به جواز بقاء بر تقلید چنین کسی بشیم، حتی در مسائلی که قبلا بر اساس فتوای این شخص عمل کرد. و شما نیایید فقد این شرایط را، فقد عدالت و عقل و امثال اینها رو به فقد حیات قیاس کنید. نه خیر، اینها قابل قیاس با یکدیگر نیستند. چرا؟ به دلیل اینکه مرگ و موت نقص دینی یا نقص دنیوی به حساب نمیاد، بلکه به تعبیر ایشون مرگ انتقال من نشأت الى نشأه، فهو فی الحقیقت ترقی من هذا العالم الى عالم ارقى منه. پس بنابراین جایز نیست در صورت ثانیه بقاء بر تقلید کسی که شرط عدالت را یا شرط عقل را ابتداءً داشت و بعداً از دست داد. نمی شود بر چنین کسی، بر تقلید چنین کسی باقی ماند. پس حتماً در اینطور مواردی بایستی به یک مجتهد دیگری که مستجمع شرایط معتبره در مقلد هست رجوع کرد. این خلاصه فرمایش مرحوم محقق خویی اعلی الله مقامه الشریف در ذیل این سورت دوم و نظر مبارک ایشان. لکن یلاحظو علی هذا، بر فرمایش محقق خویی این ملاحظه وجود داره و میتوان این فرمایش را به گونه ای نقد کرد، چرا که مرحوم محقق خویی اعلی الله مقامه الشریف تأکید دارند که فسق و جهل و جنون و امثال اینها منقصت دینی و دنیوی محسوب می شود و شارع راضی نیست کسی که دارای این منقصت دینی و دنیوی است زمامدار قیادت اسلامیه باشد، مرجعیت را عهده‌دار باشد. در جواب و پس به همین اساس با موت فرق داره. در جواب عرض می کنیم که اولا منقصت دنیوی که حالا ایشون تو تعبیرشون این مسئله بود که فرمودن و سر فی ذالک ان الاتصاف به نقیض شرائط المعتبره او ضدها منقصت دینیت او دنیویه، و بعد فرمودن شارع مقدس راضی نیست که ان تکون القیادت الاسلامیت لمن اتصف به منقصت یعیر به ها لد المسلمین. فرمودن شارع راضی نیست که قیادت اسلامی به کسی برسد که متصف به یک منقصتی است که به وسیله اون منقصت در نزد مسلمان ها و در میان جامعه تعییر و تعییب بشود. این فرمایش خب مخدوش به نظر می رسد، چرا؟ چون منقصت دنیوی واقعا مضر نیست. مثلا اگر یک مرجع تقلید پاش قطع بشه یا چشمش نابینا بشود یا گوشش ناشنوا بشود، یه عملی انجام داده باشه، یه عمل جراحی انجام داده باشه که مثلا عمل خاصی رو صورتش انجام داده باشه، آیا می شود گفت که مثلا ایشون جایز و تقلید نیست و شارع راضی نیست ایشون به دلیل این منقصتی که سبب تعییر و تعییب هست مثلا از اون نشود تقلید کرد؟ خود مرحوم محقق خویی ملتزم به این مسئله نیست. اما منقصت اخروی چطور؟ مثل فسق و امثال اینها یا ضد و نقیض اون صفاتی که در اون روایت تبرسی روایت احتجاج مطرح شده و آمده، من کان من الفقها صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهوا، که در واقع همه اینها به همون ملکه عدالت مرتبط می شود. حالا اگر کسی فسق برش عارض شد این چطور؟ از عدالت ساقط شد این چطور؟ به نظر می رسد که این هم مضر به قصه تقلید نیست. چرا؟ چون خود مرحوم محقق خویی فرمود ملاک در اوصافی که در مرجع تقلید شرط است، ملاک در این اوصاف وجود این اوصاف اندل اخذه، و فرض آن است که در اینجا اندل اخذ این مرجع متصف به این شرایط بوده و فتاوای قبلی ایشون از حجیت ساقط نیست. به لحاظ همین جهتی که عرض کردیم، ایشون هنگام اخذ و التزام به تقلید از ایشون، ایشون متصف به عدالت، متصف به بقیه شرایط بود و به همین جهت است که ما نمیگیم اگر مرجعی از اون شرایط در هر صورت ساقط شد و اون شرایط رو از دست داد، فاقد شرایط شد، بگیم مقلد او لازم است عباداتش رو اعاده بکنه. مثلا عبادات قبلیش میگیم صحیحه، نیاز به اعاده نداره، نیاز به قضا نداره، در حالی که اگر مرجعیت ایشون مخدوش باشه، هم حدوثن هم بقائن بایستی اون عباداتی رو که بر طبق فتوای ایشون مقلد عمل کرده هم باطل باشه. بله، شارع راضی نیست که دیگه این آقا و این مرجع مرجعی باشد برای افرادی که از این به بعد میخوان از ایشون تقلید کنن، یا ایشون مرجع باشه برای همون مقلد قبلی، لکن در مسائلی که مقلد به فتوای ایشون عمل نکرده و اونها رو فرا نگرفته، پس بنابراین در مسائل جدید بله حق تقلید از ایشون رو دیگه نداره مقلد، ولی نسبت به مسائلی که قبلا عمل کرده و فتوای او رو فرا گرفته در زمانی که ایشون مستجمع شرایط بوده، در اون مسائل بعید نیست که بگوییم جایز است بقای بر تقلید چنین مجتهدی و چنین مرجعی. اتفاقا سیره عقلا هم مؤید این مطلبی است که عرض کردیم، چون دلیل اصلی وجوب یا جواز تقلید همون گونه که در مباحث قبل و سال قبل یا دو سال قبل عرض شد، دلیل اصلی وجوب یا جواز تقلید رو ما بناء عقلا و سیره عقلا دانستیم. گفتیم عمدتاً دلیل جواز تقلید یا وجوب تقلید همون بناء عقلا که رجوع الجاهل الی العالم باشه هست. خب در اینجا هم میگیم که عقلا در چنین مواردی همین گونه عمل می کنن. مثلا اگر یک متخصصی در یک عرصه‌ای که تخصص داره نظری داد و بعد از مدتی شرایط لازم رو از دست داد، مثلا عقلش زائل شد، دیوانه شد این متخصص، آیا عقلا به نظر قبلی او اعتنا نمی کنن؟ آیا نظریه او رو دیگه معتبر نمی دانن؟ نه، همه معتبر می دانن. پس بنابراین در ما نحن فی هم می توان گفت بعید نیست که بگوییم در مسائلی که از مرجع، از این مرجع تقلید کرده یا از این مرجع فرا گرفته، بعید نیست که بگوییم در اون مسائل می تواند باقی بر تقلید باشد و از اون مجتهد تقلید بکند در همون مسائلی که قبلا تقلید می کرده. البته در مسائل جدید بله، خب قاعدتا حق تقلید نداره، به دلیل اینکه ایشون فاقد شرایط مرجعیت هست. این صورت دوم. اما صورت سومی که در اینجا مطرح هست، که عرض شد صورت سوم اونجا بود که مکلف احراز کرده که این مرجع واجد شرائط بوده حدوثاً، بعدن پس از تقلید شک می کند که از همون اول آیا این مجتهد واجد شرائط بوده یا نه. خب اینجا چطور؟ در این صورت قاعده این است که از اونجایی که در واقع شک بعدی سرایت می کند به یقین قبلی و شک می شود شک ساری، و به لحاظ این که شک ساری هست، قاعده الیقین در اینجا جاری می شود و در قاعده الیقین معروف آن است که و مشهور در نزد اصولیین آن است که قاعده الیقین مثل استصحاب حجت نیست. ما در اینجا شک سابق داریم و یقین سابق نداریم. شک سابق شک لاحق، شک لاحق از این آن بعدی سرایت می کند در یقین سابق، یقین سابق رو از بین می بره، پس شک بعد از شک. و در چنین جایی مقلد حق بقاء بر تقلید اون مجتهد رو نداره. چرا؟ به دلیل اینکه اگر چه فتاوای این مجتهد حدوثاً حجته، چرا؟ چون علم وجدانی به وجود شرایط و توفر شروط داریم. علم وجدانی در صورتی است که خود شخص عالم به وجود شرایط باشد، یا علم تعبدی به توفر شروط داریم. علم تعبدی در اون جاییست که شخص مکلف به وسیله اصطلاحاً بینه به این نتیجه رسیده که این شروط در مرجع تقلید وجود دارد. اما فرض آن است که این فتاوایی که حجت بود حدوثاً، بقاءً این فتاوا از حجیت ساقط شد. چرا؟ چون اون علم قبلی، اون علم وجدانی یا علم تعبدی، اون علم زائل شد، اون قطع زائل شد و شک جای اون قطع رو گرفت و مکلف همونطوری که احتیاج به وجود حجت و مؤمن از عقاب داره حدوثاً، همچنین احتیاج به این حجت و مؤمن از عقاب محتمل دارد به حسب البقا. پس بنابراین در این صورت سوم بله، بایستی فرمایش مرحوم سید فی محله هست. ایشون بایستی فحص بکنه. وجب علیه الفحص، یعنی این صورت سوم فقط با عبارت مرحوم سید سازگاری داره و اون دو صورت قبل هیچ سازگاری با عبارت مرحوم سید نداره. و خوب بود جناب سید رضوان الله تعالی علیه متعرض هر سه صورت می شدن و در عبارتشون تفصیل می دادن. این گونه نیست که به طور مطلق وجب علیه الفصل، بلکه وجب علیه الفصل فقط در همین صورت سوم در واقع وجوب داره. بله البته اگر ما قائل باشیم که قاعده الیقینم مثل استصحاب حجت هست، خب در این صورت باز جایز است که شخص مکلف باقی بر تقلید آن مجتهدی باشد که از او تقلید می کرده. لکن مکرر گفته شده که اون اخباری که نهی از نقض یقین به شک می کنه شامل قاعده الیقین و قاعده شک ساری نیست، فقط و فقط شامل مورد استصحاب می شود. خب و السلام علیکم و رحمت الله.